أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ماده امر بود در آغاز، ولادت با سعادت آقا و مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه و میزان اعمال و محور دایره حق و حقیقت رو محضر مبارک معصومین پدر و مادر بزرگوارشون آقا امام رضا و حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیهم اجمعین و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله اگر فرصت شد پایان بحث اصول یا بحث فقه چند دقیقه ای اشاره به ذره ای از اقیانوس بیکران فضائل اون حضرت خواهیم داشت. کلام ما در ماده امر بود. عرض شد ماده امر به حسب اهل لغت چیست؟ در این زمینه اقوالی مطرح شد و گذشت. در ادامه رسیدیم ماده امر به حسب اصطلاح. به نظرم دیروز یک سبق لسانی در کلام من اتفاق افتاد، شما هم تذکر ندادید یا اتفاقم نیفتاده، نمیدونم، که ما بحثمون در ماده امر هست، بحثمون در صیغه امر نیست. انشالله او را آیه آخون بعدن مطرح میکنن. خب، و اما ماده امر در اصطلاح فرمودن همه آقایان مرحوم صاحب فصول فرمودن که اتفاق دارن حقیقت در قول مخصوص. قول مخصوص یعنی صیغه افعل. یعنی چی؟ یعنی در اصطلاح وقتی آقایان می فرمایند امر، در اصطلاح منظورشون امر به معنای امر حاضر و امر غائب صیغه افعل هست. اگر مثلا در علم اصول بگن امر، منظورشون از امر صیغه افعل هست، حقیقت هست در صیغه افعل و مجاز است در غیر او. یعنی چی مجاز در غیر او؟ اگر مضارع هم ازش همین ماده استعمال بشود، دیگه منظورشون از امر در اصطلاح اون نیست. به یأمرو آیون در اصطلاح امر نمیگن، به مر در اصطلاح میگن امر. آیا آخون بعد فرمودن ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق. اگر ماده امر در اصطلاح به معنای همین صیغه و هیئت افعل، حالا افعل در ثلاثی مجردش، در ثلاثی مزیدم باز امر در همونها فرق نمی کنه، این ماده امر وقتی در به اصطلاح ثلاثی مجرد و یا غیر ثلاثی مجرد به معنای مبدأ مشتقات بخواد قرار بگیره، این دیگه این کار ازش بر نمیاد، چون وقتی ماده امر در اصطلاح یعنی هیئت افعل، خب هیئت افعل معنای حدسی نداره، در حالی که ماده امر در اصطلاح معنای حدسی دارد و مبدع اشتقاق مشتقات هست. اگر اینجوریه، خب پس از یک طرف باید معنای حدسی داشته باشه و از طرف دیگر معنای حدسی ندارد، این رو چطور توجیه میکنید؟ این اشکال در ولا یخفا. آیا آخون در ادامه قبل از اشکالی که مطرح شد یک فتدبری دارن؟ فتدبر به زعم حقیر اینه که میخوان بفرماین اینگونه نیست که امر به معنای اصطلاحی مبدأ اشتقاق باشه، چون قبل از طرح مباحث اصولی امر به معنای لغوی بوده. وقتی امر به معنای لغوی بوده، مشتقاتش هم بوده، پس شاید این مشتقات از امر به معنای لغوی گرفته شده باشند، نه از امر به معنای اصطلاحی. اصلاً کی گفته که امر به معنای اصطلاحی اصولی این امر مبدأ و ماده مشتقات؟ نه خیر، ماده مشتقات امر به معنای لغوی است که در او معنای حدسی هم بود. امر، کلمه امر میگیم، ما عرض کردم هنوز کلاممون در ماده امر. کلمه امر به معنای اصطلاحی منظور صیغه امر است، هیئت افعل است، بهش میگیم امر. من وقتی بگم از مثلا امر رو بگم و ماده امر رو استعمال کنم، یعنی صیغه افعل، و این معناش اینه که مبدأ مشتقات باید باشه. نخیر، قبلش معنای لغوی امر مبدأ مشتقات بوده و مشکلی در کار نیست. اما آقای آخون بعد از فتدبر یک و یمکن ان یکون مرادهم می فرماین که جواب از اشکال قبل شما مستحضرید. طلب به سه شکل ابراز میشه: یکی با لفظ، دوم با اشاره، سوم با کتابت. حالا آیا آخون جواب میدن، میگن علما که میگن کلمه امر یعنی قول مخصوص، یعنی صیغه افعل، وقتی میگن من امر کردم، منظورشون اینه که صیغه افعل رو به کار بردم. اینجا یک مضافی در تقدیر مراد علما اینه که امر یعنی طلب با این قول مخصوص که صیغه افعل باشه. پس طلب هم که معناش معنای حدسی است، وقتی معناش حدسی شد طبعا میتواند مبدأ مشتقات قرار بگیرد. این فرمایش پای آخون در پاسخ این اشکال. بعد میفرمایند که و یمکن ان یکون مرادهم، مراد ادبا به امر هو طلب بالقول، لا نفسه، لا نفس قول، بلکه طلب به قول است. اگر طلب به قول شد، تعبیرا عنه به ما یدل علی، به عنوان تعبیر از طلب به قول، به ما یدل علی طلب به قول، که مراد چیه؟ خود قول هست. لذا اینجا می فرماین بله، در ادامه استدراک دارن، نعم القول المخصوص ای صيغة الامر اذا اراد العالی بها الطلب، اگر این گونه شد خود صيغه امر وقتی عالی اراده طلب کرد، اینجا این صيغه امر میشه از مصادیق امر، اما به اعتبار این که باز چیه طلب با این قول هست. بفرمایید.
یعنی چی مخواد بگه که اون معنای لغوی ماده اصلی هستش به این صیغه امر؟ چون اول گفتم معنای لغوی
بله
مبدع انشقاقه،
بله
بعد از باطل میگه صیغه امر یمکن ان یقال چیزی دیگه،
بله دیگه، یمکن ان یکون مراد ادبا به امر هو طلب و بالقول، اگر طلب به قول رو گفتیم دیگه بعد طبعا اینجا بگید اشتقاق صحیحه و اشکالی که وارد شد وارد نخواهد بود. نه تمام کلام در ماده ها معنای لغوی رو آیه محقق مشکینی میفرماید هاذا تأویل لمعقد اجماعهم، این مرجع ضمیر مرادهم رو بعضی از آیان شراح زدن به ادبا. مرحوم محقق مشکینی میفرماید هاذا تأویل لمعقد اجماعهم، معقد اجماع کجا بوده؟ در اصطلاح بوده، چون آیه آخون فرمودن فقد نقل الاتفاق على انه حقیقه فی القول المخصوص، این رو کجا گفتن این نقل اتفاق رو؟ و اما به حسب الاصطلاح، لذا اینی که بعضیا میگن مراد ادبا اینه، به نظر ما با توجه به سخن محقق مشکینی مراد چکیه؟ اصولیان است، یعنی مراد اصولیان طلب به قول است نه خود قول. اگر بگیم ماده امر در اصطلاح طلب به قول است، طلب میشه چی؟ معنای حدسی، و با توجه به این خصوصیت ماده امر در اصطلاح هم میتواند مبدع و منشأ اشتقاق باشه و مشتقات از او بگید ثابت بشه و شکل بگیره. بعد در ادامه ایشان میفرمایند و کیفکان فالامر سهل لو ثبت النقل، اگر گفتیم از معنای لغوی و عرفی به قول مخصوص یعنی صیغه افعل نقل داده شده، خب اگر نقل داده شده باشه ایشون میگن فالامر سهلون، چرا؟ نه اگر نقل داده شده باشه چرا میگن فالامر سهلون؟ چون اگر نقل شده باشه به قول مخصوص، خب اینجا بله احسن، چون معنای اشتقاقی ما لازم داشتیم دیگه، اگر از همون معنا به معنای جدید نقل داده شده باشه او معنا که مبدأ اشتقاق بود، به معنای جدید اگر نقل داده شده باشد که معنای جدید گفتیم طلب با قول مخصوصه، اگر به این معنا نقل شده باشه که دیگه مشکلی نداریم، ولا مشاحته فی الاصطلاح، ما دیگه دعوایی نداریم، میگیم از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل داده شده و معنای اصطلاحی هم یعنی طلب با قول مخصوص، این طلب با قول مخصوص میشه معنای حدسی، پس ماده امر در اصطلاح معنای حدسی دارد و به اعتبار داشتن معنای حدسی مبدأ و منشأ اشتقاق خواهد بود، لذا مشکلی هم از این جهت نیست.
شد از دو حیث دیگه میگن امر سهل، چون طلب امر خودش به ما هو امر که در لغت بشه دو تا معنا آخر
بود طلب و شی یا طلب و شی
از این لحاظ دیگه میگه امر در اصطلاح شی خارج
احسن بله بله همین اینو
دیگه که طلب فی الجمله هم دیگه نیست طلب با قول مخصوصه چون
بله 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 درسته درسته احسنتم آقای محقق مشکینی هم بله اولا و ثانیا و ثالثا داره که بله نه فل امر سهل لو ثبت النقل بله حالا بعض از آیون همین رو گفتن که چی وجه دوم رو من بیشتر دیدم که اگر این گونه شد مشکل چجوری حل میشه شی دیگه نیست میشه به معنای طلب اگر امر رو این گونه معنا کردیم میشه طلب با قول مخصوص پس امر در اصطلاح میشه به معنای طلب دیگه مشترک لفظی اینو میخواستم بگم دیگه مشترک لفظی یا مشترک معنوی در اصطلاح نخواهد بود بل جان عرض کردم دیگه نه مشترک معنوی دیگه هست که نیاز به جامعه داشته باشه نه مشترک لفظی هست که تعدد وضع بخواد داشته باشد این رو گفتن سومی چی فرمودید؟
طلب فی الجمله نیست
آها طلب فی الجمله نیست بلکه طلب با قول مخصوصه اگر طلب با قول مخصوص شد که این دیگه سرراستره و مشکلی هم ابهامی هم نیست درش در طلب فی الجمله یک نحوه ابهامی هست اما در طلب با قول مخصوص دیگه هیچ ابهامی نیست من طلب کردم با هیئت امر اینجا طلب با هیئت امر رو بهش میگیم چی؟ من امر کردم و مشکلی در کار نیست بعد ایشان میفرماین و انما المهم بیان ما هو معناه لغتن و عرفن و لغتن ما اون چی که نکته سوم ما اون چی که برابون مهم هست اینه که معنای عرفی و لغوی رو کشف کنیم چرا محقق مشکینی میفرماین و ذالکه لأن خطاب الشرع محمول على المعنى العرفي شارع به اصطلاح اصولیان چه کار داره شارع وقتی ماده امر رو به کار میبره به همون اصطلاح عرف اهل لغت و عرف اهل محاوره است به اصطلاح کاری نداره که امر در اصطلاح یعنی چه امر که میگم منظور ماده امرها صیغه امر اصلا فعلا بحثی نداریم لذا آیا آخون میفرماین معنای عرفی و لغوی رو باید بشناسیم لیهمل علی فیما ازا ورد بلا قرینتین تا این لفظ امر و ماده امر حمل بر همین معنای عرفی لغوی شود وقتی قرینه ای در کار نباشد پس ما باید اونو میفهمیدیم بعد میفرماید اما از حیث استعمال در کتاب و سنت در معانی متعدد این ماده امر به کار رفته ولا حجت بر این که این استعمال از باب اشتراک لفظی است در این معانی از باب اشتراک معنوی است در این معانی یا از باب حقیقت و مجازه که بگیم مثلا یک معنا یا دو معنا حقیقت بقیه معانی مجازن یکی از این سه احتمال ایشون می‌فرمایند هیچ کدام از این سه احتمال به نظر ما ترجیحی بر دیگری ندارد البته این سه احتمال هر سه در مقام چیه؟ نه مقام استعماله و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه حالا این مقام استعمال آیا منشأش وضع متعدد بوده؟ آیا منشأش وضع به نحوه اشتراک معنوی بوده؟ آیا منشأش وضع در یک معنا بوده حقیقتاً که بعد استعمال در سایر معانی بشه مجازن؟ کدام بوده؟ معلوم نیست. و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، بعضی گفتن آقا نه، ما میتونیم تعیین کنیم که به کدام یک از این سه نحوه بوده، چون ما داریم المجاز و خیر من الاشتراک، مجاز برتره و ترجیح داره از اشتراک، چه اشتراک لفظی و چه اشتراک معنوی. پس قائل به کدوم قول بشیم؟ حقیقت و مجاز. بگیم در یک معنا حقیقت است که مثلا معنای طلب با قول مخصوصه، و در سایر معانی میشه چی؟ مجاز. این ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، همین احوال سگانه ای که الان عرض کردیم، عند تعارض هذه الاحوال ذکر به عنوان ترجیح جمله المجازو و قاعده المجازو خیر من الاشتراک. بعد آیه آخون میفرماین لو سلم ولم یعارض بمثل، اگر ما یه قاعده رو بپذیریم و این قاعده معارضه با مثلش نشه، چون از اون طرف هم بعضی ها گفتن الاشتراک خیر من المجاز. خب پس این المجاز و خیر من الاشتراک اولا لو سلم هست و معارضه به مثل هست، و ثانیا فلا دلیل علی الترجیح به، دلیلی نداریم که المجاز و خیر من الاشتراک زمین ساز ترجیح قول به مجاز شود، بر ترجیح بشه بر قول اشتراک. چرا لا دلیل علی ترجیح به؟
آخون کلا همونجوری داره حرف قبلی ها رو میزنه، چون قبلی ها برمیاد بعضی هم مثلا میگه اشتراک لفظی مقدم بر اشتراک معنوی، یا اشتراک معنوی مقدم بر اشتراک لفظی، ولی ایشون میفهمد استعمال همه اینها رو میپذیره. شما از استعمال نمیتونی هیچ کدوم از اینها رو بفهمی، نمیتونی نمیفهمی استعمالش منوط بر مجاز بودن بوده یا بر حقیقت بودن بوده یا بر اشتراک لفظی بوده یا بر اشتراک معنوی، چون این همه بافته های ذهنی شما که این خیر است یا اون خیر است یا عقل است یا اون عقل است، هیچ کدوم حجت برای شما نمیتونه.
ایشون میخواد بگه که اثباتاً ما این قاعده ها رو قبول نداریم، برداشت بنده از عبارت چون اینه، ما اثباتاً این قاعده ها رو قبول نداریم، اولا خود این قاعده ها معارضه، ثانیاً المجاز و خیر من الاشتراک این دلیل بر ترجیح این معنای حقیقت و مجاز بر اون معانی دیگر نیست. یه قاعده ای که وحی منزل باشه و ما باید این قاعده رو بپذیریم در کار نیست. خب حالا چه کار کنیم اگر استعمال شد و نمیدونیم کدام یک از این سه نحوه هست؟ فلا بد مع التعارض، حالا که در ماده امر اجمال شد که نمیدونیم آیا در دو معنا مثلا وضع شده که طلب و شی یا شأن باشه، یا در یک معنا وضع شده بقیه مجازن که بشه طلب با قول مخصوص، یا در یک معنا وضع شده باشه که بقیه معانی مصداقی و فردی برای اون معنا باشه که میشه اشتراک معنوی، حالا که با هم این حالات سگانه تعارض دارن و در نتیجه در ماده امر دوچار اجمال میشیم، باید مراجعه کنیم به اصل عملی در مقام عمل. خب چه کار کنیم؟ در مقام عمل اگر طلب باشه امتثال میخواد، تکلیف و الا امتثال و تکلیف بگید نیست. خب چه کار کنیم؟ نتیجهش میشه براءت از نظر عمل، اصل عملی این میشه. یعنی بله، فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل العملی فی مقام العمل، که این رو هم عرض کردیم. بعد یه استدراک میکنن، براءت از نظر عمل که به معنای طلب اگر میخواست باشه پس امتثال باید میداشت و تکلیف باید در کار میبود. ما میگیم نخیر، تکلیفی در کار نیست. براءت از نظر عمل، اگر گفت آمرو که مثلا من امری دارم به شما، آیا امری دارم به شما یعنی حقیقت در طلب با قول مخصوص میشه، اون معانی دیگه میره کنار، پس طلب از ما خواسته و کرده، پس بر ما تکلیفی آمده، میگیم نه، براءت از نظر طلب. حالا ممکنه بگیم که مشترک لفظی است، ممکنه بگیم مشترک معنوی است، اما حقیقت و مجاز دیگه نخواهد بود.
بعد باشن حقیقت و مجاز و مشترک لفظی و مشترک معنوی،
اینه مال استعمال به
مال وزنه.
ما عرض کردیم چرا؟
مال وزنه نیست.
چرا؟
مال استعماله.
کجا میگه مال استعمال؟
مال استعماله.
میگه اگر استعمال شد ما از کدام باب بیایم جلو بگیم وضعش به اون نحو بوده که پس باید بدون قرینه حمله بر معنای موضوع له کنیم. یعنی مقام مقام استعماله، اما منشأ مقام استعمال وضعه، چون قرینه فرض اینه که نداریم دیگه. بله دیگه، بله دیگه، ولی اثرش در مقام استعمال ظاهر میشه. معانی موضوع له حالا که استعمال شده، فرضم اینه که قرینه ای در کار نیست، ما باید حمل کنیم بر معنای موضوع له. خب معنای موضوع له کدام یکیه؟ باید از این راه ها بیاییم جلو.
مجمل میشه لفظ همون حرف که آیا خونزد میشه
که چی؟
که اینه که حقیقت مجاز باید که باید باید باید.
خب نه دیگه، نگفتن این یکی
براد از تکیم
عرض کردم. بله، در نهایت اصل عملی نتیجهش میشه براءت، براءت در مقام عمل. یعنی اگر طلب می بود امتثال داشت، تکلیف بود، و الا خیر، اگر طلب نباشه دیگه امتثال و تکلیفی در کار نیست. ما شک میکنیم تکلیفی داریم یا نه، میشه براءت از تکلیف. میمونه میمونه جان علل قاعده، هنوز اجمالش به قوت خودش باقی است. البته آیه، بله، خب حالا یه استدراکی داره، استدراکش اینه، عرض آخرمون، میفرماید نعم لو علم ظهوره فی احد معانی. حالا اگر استعمال شد و ما دیدیم ظهور در یکی از معانی دارد، مثلا فرض کنید معنای چی؟ معنای طلب یا اون معانی دیگر. لو علم ظهوره فی احد معانی ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، احتمال بدیم که این ظهوره منشأش انصرافه، منشأش وضع نیست. اگر اینو دادیم خب باید حمله بر کدام معنا کنیم؟ معنای موضوع لهه یا معنای ظاهره؟ حمله بر معنای ظاهر باید بکنیم. فلیهمل علی و الا لم یعلم انه حقیقت در همین معنای ظاهر بالخصوص یا در اون چه که اعم از این معنای ظاهر هست، که مثلا لفظ علما موضوع برای مطلق عالمه، اما للانسباق یهمل علی علماء الدین مثلا للاطباء و امثال اینها. پس اگر جایی ظهور در یکی از معانی دانسته شد، ولو احتمال بدیم که منشأش انصراف هست و منشأش وضع نیست، اینجا باید حمل کنیم بر همین معنای ظاهر. کما لا یبعد ان یکون کذالک فی المعنى الاول. فی المعنى الاول یعنی چی؟ در معنای طلب. کما لا یبعد ان یکون معنای امر لغتا و عرفا هم ظهور داشته باشه در معنای اول که معنای طلبه. ما انسباق و انصراف پیدا میکنه ماده امر لغتا و عرفا به معنای ظاهر خودش، معنای ظاهرش هم به نظر ما معنای طلبه. پس هر وقت ماده امر استعمال شد، اینجا ما میگیم انسباق و انصراف داره به معنای چی؟ طلب. البته مولا موضوع له رو در نظر میگیره، اما در غیر موضوع له هم به کار میبره. حالا اینجا که به کار برده، کدام معنا مراد مولایه؟ ما دنبال معنای لغوی نباید بریم. اگر معنای انسباقی داشت و این معنای انسباقی رو باید اخذ کنیم، که معنای انسباقی هم میشه طلب. حالا از شما سوال میکنم آیون، این معنای انسباقی معنای تبادر نیست؟ اگر تبادر باشه میشه علامت وضع، هست یا نیست؟
نیست.
بله احسن. لذا بنده برای این که قفلت نشه، انسباق من الاطراء اطلاق رو برای خودم همون دورهایی که تدریس میکردیم کفایه یادداشت کردم. انصراف یعنی از باب تبادر نیست، که تبادر علامت وضع هست، از باب انصراف. به قول آقای آخون انصراف اطلاقی و اینجا من علامت وضع نیست. محقق مشکینی هم همینجا یک بیانی دارن که بیانشون همینه، انه اذا احرز ظهوره فی احد المعانی، که ظهور در یک معنا داره، مثلا معنای طلب، ولم یعلم کونه ناشئا من وضعه له بالخصوص، آیا از باب وضع او من الانصراف. انصراف الشراء لکثرت الاستعمال فی مع کون الوضع للجامع، به خاطر کثرت استعمال این شد احتمال چندم آیون؟ احتمال دوم. پس ظهور در یک معنا داره، ولی نمیدونیم این ناشی از وضعش در این معنای به خصوص، یک، ناشی از انصراف، دو، او لهو و لغیرهی اشتراکن لفظی، یا سه، او منقولا، چار، و همینطور. پس حاصل این کلام اخیرشون این شد، اگر فهمیدیم در یک معنا ظهور دارد و احتمال دادیم که منشأش انصراف اطلاقی باشد، اینجا باید بر همین معنای ظاهر حمل کنیم، ولو نمیدانیم در همین معنای ظاهر حقیقت است و وضع شده یا خیر. تا اینجا جهت اولای کلام مرحوم آقای آخون در ماده امر تمام شد، عرضی داریم در دنباله سخن ایشان که انشاءالله برای روز چهارشنبه ولله الحمد.